ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران به مرز 13000 تومان رسید. برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات پارلمان عراق تشکیل جلسه داد. و محمد جواد ظریف در سفری از پیش اعلام نشده وارد دمشق شد. گزارش ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکوردهای تازه در نرخ دلار و سکه است. بر اساس این گزارش ها هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران روز دوشنبه تا مرز 13000 تومان معامله شد. این افزایش قیمت با اعلام بهای 12100 تومان در بامداد دوشنبه آغاز و در طول روز به 12900 تومان رسید. نرخ سکه نیز به 4,600,000 تومان رسیده است. این ارقام رکورد تازه‌ای در برابری دلار و ریال ایران و نیز بهای سکه به شمار می‌آید. برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات پارلمان عراق روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در آغاز این جلسه ابراز امیدواری کرد که قانونگذاران دولتی قوی برای رسیدگی به خواسته های مردم آن کشور برگزینند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق که در صدد انتخاب دوباره به این سمت است، از پارلمان خواست تا با دولت جدید برای قانونگذاری و کمک به توسعه و بازسازی عراق همکاری کند. قانونگذاران عراقی باید رئیس پارلمان و معاونانش را برگزینند و یک ماه فرصت دارند تا رئیس جمهوری و نخست وزیر تازه عراق را انتخاب کنند. ائتلاف طرفدار مقتدی صدر روحانی شیعه بیشترین میزان آرا در انتخابات اخیر عراق را از آن خود کرده، اما اکثریت لازم برای تشکیل دولت را ندارد و ناچار از ائتلاف با گروه‌های دیگر است. در همین حال روز دوشنبه فراکسیون الاصلاح و البنا اصلاحات و سازندگی با محوریت ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر به عنوان فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق اعلام موجودیت کرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رسانه‌های ژاپن می‌گویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران از ماه آینده می‌شوند. دو خبرگزاری ژاپنی با بیان این موضوع در روز دوشنبه می‌گویند این تصمیم در ارتباط با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران در ماه آبان گرفته شده است. خبرگزاری جی جی با اعلام این خبر می‌گوید به نظر می‌آید ژاپن برای گرفتن معافیت از واشنگتن در زمینه واردات نفت از ایران موفق نشده است. یک مقام وزارت تجارت ژاپن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده است که ژاپن از آمریکا درخواست معافیت کرده، اما توضیح بیشتری درباره نتیجه این درخواست نداده است. شرکت‌های فروشنده نفت در ژاپن هم از ابراز نظر درباره گزارش خبرگزاری‌های این کشور خودداری کردند. ژاپن برای تأمین انرژی به منابع خارجی نیاز دارد و در سالهای اخیر 80% از نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرده است. عربستان سعودی با 39% بیشترین سهم در تأمین نیاز ژاپن را دارد و ایران با 5% در رده ششم است. در آستانه نشست سران ایران، روسیه و ترکیه که برای رایزنی در مورد سوریه روز جمعه 16 شهریور در ایران برگزار خواهد شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صدر هیئت بلندپایه‌ای برای سفر یک روزه روز دوشنبه وارد دمشق شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش حمید فاطمی.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، سفر محمد جواد ظریف به سوریه در پاسخ به دعوت ولید معلم همتای سوری او انجام گرفته است. آقای ظریف در دمشق علاوه بر ولید معلم با عماد خمیس نخست وزیر سوریه نیز دیدار کرد و دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دستور کار این سفر یک روزه قرار دارد. آقای ظریف در بدو ورود به سوریه در مورد موضوعات سفرش به دمشق چنین گفت:
لازم بود که در آستانه اجلاس سران آستانه صحبتی داشته باشیم با مقامات عالی سوریه و هماهنگی‌های لازم رو برای روند سیاسی و برای مقابله با تروریسم داشته باشیم و همینطور برای بازسازی سوریه و موضوع بازگشت آوارگان.
در حالی که تا به حال تصمیم گیری در امور مربوط به سوریه در دست مقام‌های وابسته به سپاه پاسداران و هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران بود، به نظر می‌رسد اکنون تهران به جنبه‌های سیاسی و دیپلماتیک آینده سوریه نظر دارد. این موضوعی است که حبیب حسینی فند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا به آن اشاره می‌کند.
خب این خسارت دست کم از یه جنبه مهمه، اینه که رئیس دیپلماسی ایران بعد از این 6 سالی که دولت روحانی سر کار هست برای دومین باره که به سوریه میره، در حالی که مقام‌های مثلا وابسته به هسته سخت قدرت اون نیروهایی که دوربر آیت الله خامنه‌ای هستند دائم در این سفر به دمشق بودن، از آقای ولایتی گرفته تا بروجردی و فرماندهان مختلف سپاه و پاسداران و افرادی از این دست. یعنی که به نظر میاد تو چارچوب همون صحبتی که معمولا رهبران سپاه هم میکنن که مدیریت اون چیزی که ازش به عنوان مدیریت مقاومت در منطقه صحبت میکنن رو آقای خامنه‌ای به سپاه سپرده، عمدتا اینها بودن که معادلات سوریه چه نظامی سیاسیش رو دنبال میکردن و رقم میزدن. اینی که خب امروز آقای ظریف میره از دو جهت میتونه اصطلاح معنا دار باشه. یکی اینه که با توجه به اینکه مذاکرات رهبران سه کشور ترکیه، روسیه و ایران در همین چند روز آینده برگزار خواهد شد سر مسائل سوریه، طبیعیه که بیشتر جنبه سیاسی داره و از این جهت رئیس دیپلماسی اومده که اون شرکتی که در مذاکرات میکنن نماینده سیاسی و خود رئیس جمهور و وزیر خارجه اونجا حامل صحبت ها مواضع باشند، با توجه به اینکه باید این مواضع رو با دمشق هم تنظیم بکنند. در این حال میشه هم اینجوری تصور کرد که با توجه به اینکه داره با پس گرفتن احتمالی ادلب بیش از پیش مسائل سوریه میفته تو روندهای سیاسی و معادلات سیاسی، خود آقای خامنه‌ای و سپاه و نیروهایی که تا حالا نقش اصلی رو داشتند الان دیگه میخوان یه مقدار بیشتر اصلا اون دیپلماسی کشور یا دستگاه دولت رو وارد این معادلات بکنن. با همه این احوال شاید دغدغه اصلی ایران در این مسائلی که میتره در دانش مطرح میکنه اینه که اصولا چشمنداز و حضور جمهوری اسلامی در سوریه چه خواهد شد.
محمد جواد ظریف هنگام ورود به سوریه با تاکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه گفت در نشست سه جانبه تهران موضوع آزادسازی ادلب نیز مطرح خواهد شد. منطقه ادلب در شمال سوریه آخرین استانی است که همچنان در کنترل گروه‌های شورشی مخالف بشار اسد است. حکومت سوریه و همپیمانانش خود را برای بازپسگیری این منطقه آماده می‌کنند. گروه تحریر الشام مشتمل بر جبهه النصره قوی ترین گروه مخالف بشار اسد در ادلب است و این در حالی است که نگرانی های بین المللی در خصوص بروز یک بحران انسانی در صورت عملیات نظامی در ادلب افزایش یافته است. در این منطقه حدود 3 میلیون نفر سکونت دارند. در این میان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه تاکید کرد که ایران تا زمانی که دولت سوریه نیاز داشته باشد کمک‌های مستشاری خود را ارائه خواهد داد. ایران همواره گفته است که حضور نظامیش در سوریه صرفاً مستشاری است نه عملیاتی. و اما ایران از سرمایه‌گذاری‌های عظیم مالی و جانی که در سوریه کرده چه بهره‌هایی می‌تواند ببرد؟ شماری از تحلیلگران مسائل خاورمیانه از جمله حبیب حسینی فرد معتقدند که ایران برنده معادلات سوریه نخواهد بود.
واقعیش اینه که به نظر میاد تمام نشانه ها حاکی از اینه که ایران داره میره که بازنده یا قطعی یا نسبی این معادلات در سوریه بشه. یعنی شاید روس ها همچنان با توجه به نیازی که به نیروی میدانی و مستشاری ایران هستش تا جریان ادلب رو هم حل بکنن و اون رو هم باز پس بگیرن، ولی اونجایی که سوریه بیفته در معادلات سیاسی و بخوان راجع به ترکیب قدرت در دمشق صحبت بکنن، اینکه حاکمیت رژیم اسد بر کل سوریه احیا بشه، می‌دونیم که اگر حتی ادلب هم بگیرن چیزی در حدود 25% کشور همچنان خارج از سلطه رژیم اسد هستش، یعنی اون بخشی که آمریکایی‌ها و کردها در دست خودشون دارن، از یاد نبرید که خب رقعه عمده منابع نفتی و گازی سوریه در اونجاست، بخش بزرگی که کشاورزی سوریه که به کشورهای اطراف هم صادر می‌شده اونجاست. اینها رو باز پس نگیره رژیم اسد به نوعی با مشکل مواجهه. در شمال هم که خب ما می‌دونیم نیروهای ترک قرار دارن، اونجا هم دست ترکیه است. اینها رو نمیشه به لحاظ نظامی دیگه بازپس گرفت، بلکه باید در چارچوب معادلات سیاسی حل بشه. معادلات سیاسی هم به نظر میاد به خصوص آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها شرط اساسی است. نشون میده که باید ایران خارج بشه از سوریه. ضمن اینکه مسئله بازسازی سوریه هم که داره الان پیش عمده میشه، خود روسیه هم اعلام کرده که ما توان مالی و اقتصادی لازم رو نداریم، باید تحریم‌های غرب برچیده بشه، باید اینها بیان و کمک بکنن. اونها هم باز مشروط کردن این کمکشون به بازسازی رو به نوع حضور ایران و خروج ایران از سوریه.
و در این میان، در حالی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است که حمله نیروهای دولتی سوریه و همپیمانانش به ادلب باعث افزایش بحران در این منطقه بحران زده می شود و نسبت به استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در این عملیات هشدار داده، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که سوریه حق دارد ادلب را از وجود به گفته او تروریست‌ها پاکسازی کند.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما به دنبال بازگشت نخستین دور تحریم‌ها علیه ایران، وزیر خارجه آلمان که کشورش از حامیان حفظ برجام است، بار دیگر از طرح خود در ایجاد یک سیستم مستقل اروپایی برای تبادلات مالی در دنیا دفاع کرده و گفته است اگر چنین سامانه مالی راه اندازی نشود، چینی‌ها احتمالاً چنین طرحی را پیاده خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
هایکو ماوس وزیر خارجه آلمان دو هفته پیش در مقاله‌ای در روزنامه اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف با اشاره به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران دیدگاه خود را نسبت به چشم‌انداز یک اروپای مستقل ترسیم کرد. او در آغاز از دلار به عنوان یک ارز حاکم و مسلط بر امور مالی دنیا یاد کرد و گفت اتحادیه اروپا باید در شرایط کنونی خود را مستقل از آمریکا کند و برای رسیدن به این هدف یک صندوق ارزی و پولی و یک سیستم مستقل مناسبات بین بانکی در دنیا که به اختصار سویفت خوانده می شود راه اندازی کند. در واکنش به پیشنهاد هایکو ماس وزیر خارجه آلمان درباره بازنگری در روابط میان برلین واشنگتن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تنها با بخشی از پیشنهاد وزیر خارجه‌اش هم نظر است، ولی همچنان خواهان مناسبات تنگاتنگ با آمریکاست و جدایی تبادلات بانکی اروپا از آمریکا را نمیپذیرد. با وجود این اختلاف نظر، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به نوشته روزنامه دیولت همچنان از طرح پیشنهادی خود مبنی بر ایجاد یک سیستم مستقل اروپایی برای مبادلات مالی در دنیا بدون وابستگی به آمریکا دفاع کرده و گفته بر این باور است که درباره این طرح و پیشنهاد باید در سطح اروپا گفتگو شود. در غیر این صورت چینی ها چون این سیستم و سامانه ای را برپا می کنند و این اقدام در نهایت به ضرر منافع و علایق اروپایی ها تمام خواهد شد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که همواره در هر گفتگو و همایشی بر حفظ برجام تاکید می کند، بار دیگر به شرکت های کشورش در داد و ستد با ایران اطمینان داد دولت آلمان به رغم تحریم های آمریکا همچنان از آنها حمایت می کند. او همچنین گفت ایران نباید از سویفت یا سیستم روابط مالی بین بانکی در دنیا کنار گذاشته شود. این اظهارات وزیر خارجه آلمان در حالی بیان می شود که به دنبال بازگشت اولین دور تحریم ها علیه ایران، شرکت های کوچک و بزرگ نه تنها آلمان بلکه دیگر کشورهای اروپایی به خاطر نگرانی از مجازات اقتصادی از سوی آمریکا و نبود مراودات بانکی منسجم به تدریج از معامله تجاری با ایران فاصله می گیرند. به گزارش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، حتی شرکت‌های تولید کننده دارو نیز که در معرض خطر تحریم‌ها قرار ندارند، در داد و ستد با ایران با مشکل مراودات بانکی روبرو هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر حتماً به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم سر بزنید و در بخش خبرخان خبرها رو به صورت لحظه‌ای پیگیری بکنید. نظر یا پیشنهادتون رو هم میتونید با ما از طریق شناسه @fardagram در تلگرام در میون بگذارید. در بخش بعدی خبرها باز هم با شما خواهیم بود.